ساعت 22، این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، سلامی گرم به همه شما از هر کجای ایران و جهان که با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید. دوشنبه دوم دی ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 23 ماه دسامبر سال 2019 میلادی. به این مجله یک ساعته شبانگاهی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی میکنم و در صفحه نخست مهرداد میردامادی است با تازه ترین خبرها. از او بشنویم.
با درود به شما شنونده گرامی، خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری لازم است برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام دهند. رویترز به نقل از آنچه چهار منبع از جمله سه تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند افزود که 17 نوجوان و 400 زن در میان کشته شدگان هستند. این خبرگزاری نوشت که اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این برآورده سازمان حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 300 تن بود، هرچند که این سازمان‌ها می‌گفتند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. در واکنش رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون ارائه شمار جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه، خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر با دستور آیت الله خامنه‌ای را تکذیب کرد. علیرضا ظریفیان یگانه به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته است رسیدگی و به گفته وی دلجویی از خانواده‌های کشته شدگان ادامه دارد و پس از جمع‌بندی در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد. در همین حال غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی سایت خبری مدارا گفته است ما در جلسات خودمان این اطلاعات و آمار را گرفته ایم اما مجاز به اعلام آن نیستیم. این نماینده مجلس افزود آنچه که اعلام شده هیچ وقت تعداد آن از هر دو طرف، چه از طرف نیروی نظامی و انتظامی و چه از طرف مردم عادی، بیشتر از 200 نفر نشده است. در همین ارتباط برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز تأکیدی است بر این نکته که انزوای حکومت ایران از سوی جامعه جهانی امری ضروری است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داده بود که اعتراض‌های آبان ماه در ایران خونبارترین ناآرامی‌ها از زمان انقلاب سال 57 بوده است. در پیام برایان هوک بر ضرورت مجازات مرتکبین آنچه قتل عام توصیف شده و 1500 قربانی داشته از سوی جامعه جهانی تأکید شده است. پیام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حساب توییتری وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران خوزستان اعلام کرد افرادی که عوامل اصلی تیراندازی به مردم و نیروهای نظامی و انتظامی خوانده شدند از سازمان اطلاعات سپاه از طرف سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند. به گزارش تسنیم در این بیانیه آمده است در اجتماعات اعتراضی در پی اعلام سهمیه بندی و تغییر قیمت بنزین، گروهی که این بیانیه آنها را عناصر آشوبگر خوانده به این تجمعات در شهرستان ماهشهر نفوذ کرده و باعث خشونت شدند. خشونت ورزی بی سابقه حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های آبان در شهرستان ماهشهر به نقطه اوج رسید. بنابر برخی روایت‌ها مانند گزارش نیویورک تایمز بین 40 تا 100 نفر در این شهر بر اثر آتشباری با سلاح‌های سبک و نیمه سنگین کشته شدند. شماری از بازنشستگان روز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری‌ها بر اساس سبد معیشت، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و آزادی فعالان زندانی از جمله شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارد‌هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. بازنشستگان تجمع کننده همچنین شعار دادند:
این بسیجی ها رو ببینیم با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست.
خبرگزاری ایلنا در ارتباط با این تجمع نوشت که مطالبات و خواستهای بازنشستگان در لایحه بودجه 99 برآورده نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیدی از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز حاکی از آن است که رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان خواسته بود تا هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراضات انجام دهند. آنها هم انجام دادند.
ما دیدیم که شاه البته بعد از کشتن تعدادی اندک که اصلا قابل قیاس با کشته شده های این دوران نیست، مشتی خاک وطن رو برداشت و گریه کنان ایران رو ترک کرد. حالا من میخوام ببینم آیا مسئولین جمهوری اسلامی این شهامت رو دارند که مشتی از خاک وطن بردارند و گریه کنان ایران رو ترک بکنند.
خبرگزاری رویترز میگوید در پی دستور آیت الله خامنه ای 1500 نفر در تظاهرات آبان ماه در ایران کشته شدند. ایران اما این آمار را تکذیب کرد.
این دعوا بزرگترین سرکوب خونبار از زمان انقلاب اسلامی در ایران خواهد بود. بی تردید آقای خامنه ای و تمامی کسانی که در این کشدار با این حجم اون هم تنها صرف 3 یا 4 روز دست داشتن، بنابر قوانین بین المللی مجرم جنگی شناخته خواهند شد و باید محاکمه بشوند.
معلمان روز دوشنبه در استانهای مختلف ایران دست از کار کشیدند و دفتر مدارس تحصن کردند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داده و نوشته که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراضات انجام دهند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا:
باید بگم که آقای خامنه ای مسئول قانونی و واقعی تمامی اتفاقاتی است که در ایران میفته، از جمله حوادث دردناک آبان ماه. ایشان طبق گزارش رویتر به فرماندهان نظامی و انتظامی دستور دادند هر کار لازم را انجام بدهید و در حقیقت فرمان کشتار را دادند. وقتی که هر کار لازم برای ساکت کردن مردم معترض غیر از گلوله چیز دیگری نبوده، چنانکه ما نتیجهش رو دیدیم که چگونه مردم بیدفاع رو که فقط نان میخواستند و کار با گلوله کشتن. و از همه دردناکتر این که تا کنون حتی تعداد کشته شده ها رو دولت حاضر نیست اعلام بکنه و آقای منتظری دادستان کل 2 روز قبل صراحتا اعلام کردن که مصلحت نیست تعداد کشته شدگان اعلام شود. و سوال من این است که مصلحت کی؟ آیا مصلحت حکومت است که باز هم پنهانکاری کند، یا اینکه مصلحت مردم که داغدار هستند و میخواهند ببینن سر بستگانشون چه آمده؟ و من طبق اطلاعاتی که شخصا دارم تعدادی از افراد به من مراجعه کردن که اینها هنوز از بستگانشون خبری ندارن، یعنی نمیدونن آیا زنده هستند یا مرده. در اعتراضات شرکت کردن ولی که ناپدید شدن. هرچی به بازداشتگاه ها و کلانتری های مختلف مراجعه کردن پاسخی نگرفتن و با توجه به اینکه آمار کشته شده ها و اسامی اونها مشخص نیست، مردم نگرانن که آیا عزیزانشون مردن یا زندن.
خانم عبادی، اکنون خبرگزاری رویترز میگه که حدود 1500 نفر کشته شدن. اگر این رقم صحیح باشه، دیدگاه شما در این باره چه است؟ این آمار زیادی است و احتمالاً واکنش‌هایی رو به دنبال خواهد داشت.
ببینید، مسئله مهم عدم شفافیت حکومته. حکومت علارغم درخواست‌های مکرر مردم و علارغم قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا صادر کرد و همچنین 16 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواستن که بابا اسامی و آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان را اعلام بکنید، به هیچ وجه نه اسمی دادن و نه آماری. این نشان دهنده یک چیز است. که حکومت ایران پنهانکاری میکنه و زمانی پنهانکاری اصولا اتفاق میفته که یک فاجعه‌ای رخ داده باشه و بخواهند از نظر مردم دور نگه دارن. اینی که شفاف نیستند بدانید که به احتمال زیاد این آمار میتواند درست باشه و حتی بالاتر از این. اگر حکومت ایران ادعا میکنه که این آمار درست نیست، پس بنابراین شفاف سازی بکنید.
خانم عبادی، خبرگزاری رویترز میگه که یک مقام محلی در کرج گفته که دستور از تهران آمده بود که کاری کنید به خانه هایشان برگردند، حتی شده با شلیک به آنها. سوال از شما این هست که چگونه ممکن است که حکومت از طریق شلیک به مردم بقای خودش رو خواستار باشه؟
متاسفانه در حکومت های استبدادی که قائم به فرده، میدانند اون فرد اگر صدمه بخوره و اگر سقوط بکنه همه چیز ثابت میشه، وابستگان به او هم مجبورند به قعر دره بروند. در نتیجه هر کاری میکنند که این اتفاق نیفته. جای تعجب نیست اگر حکومت ایران با کشتار مردم سعی کرده که در قدرت بماند. این بار اول نیست که به روی مردم بیگناه تیراندازی میکنند و با گلوله سعی کردن که مردم رو به خونه بفرستن. تز این حکومت از ابتدای تأسیس ان نصر به رعب بوده، مردم رو بترسانید تا اینکه ساکت بشوند و شما حکومت کنید. فقط یک مسئله رو میخواهند، سکوت مردم، حتی اگر این سکوت سکوت گورستانی باشه. و به همین دلیله که ما شاهد این فاجعه در آبان ماه و فجایه قبل از اونم بوده ایم. فراموش نکنید دی ماه 96 تعداد زیادی کشته شدن. فراموش نکنید اعتراضات سال 88. اینا چیه؟ مگه مردم اسلحه داشتن؟ مصاحبه‌گر حکومتی رفته با مردم محشر صحبت میکنه. مردم محشر به نماینده ارسالی از طرف حکومت میگن بابا ما اگر پول داشتیم میرفتیم نون میخریدیم، اسلحه کجا بود؟ حالا به روی این مردم نه تنها با کل بلکه رگبار مسلسل بستن. تعداد کشته ها طبیعتاً اینقدر بالاست که حکومت جرأت نمیکنه آمار بده.
خانم عبادی، خبرگزاری رویترز میگه که سران جمهوری اسلامی بر این عقیده بودند که جمعیت خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. اگر چنین باشه میتونید مقایسه ای انجام بدید بین این اتفاقی که افتاد و رفتاری که حکومت کرد با انقلاب 57؟
در انقلاب 57 مردم خواستار سرنگونی سلطنت بودند و ما دیدیم که شاه البته بعد از کشتن تعدادی اندک که اصلا قابل قیاس با کشته شده های این دوران نیست، مشتی خاک وطن رو برداشت و گریه کنان ایران رو ترک کرد. حالا من میخوام ببینم آیا مسئولین جمهوری اسلامی این شهامت رو دارند که مشتی از خاک وطن بردارند و گریه کنان ایران رو ترک بکنند، یا اینکه قرار است مانند دوست و همکارشان بشار اسد تا آخر بایستند. و از همه دردناکتر این است که تعدادی از وابستگان به قدرت دائما میگویند کاری نکنید که ایران بشود سوریه. اون روز نخواهد آمد، اما اگر هم بیاید خدای ناکرده، این حکومت که مردم رو میکشه و سوریه میشود. مردم سوریه که نکشتند، بشار اسد حکومت ایران و حزب الله رو کشت و در این بلبشایی که ایجاد شد داعش هم سر بلند کرد. بنابراین کسانی که و مخصوصا اصلاح طلبایی که مردم معترض رو میترسونن که ایران رو سوریه و لیبی نکنید، توجه داشته باشند. این هشدار رو به مردم ندید، این هشدار رو به حکومت و به دوستان در قدرت خودتون بدید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه در ایران خبر داده و نوشته که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولانش دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراضات انجام دهند. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم و بریم و بشنویم از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره دلیل دستور علی خامنه ای.
به طور کلی تصمیم به گرانی بنزین رو خود شخص آقای خامنه ای گرفت و وقتی که اعتراضات در برابر این تصمیم شروع میشه و به سرعت گسترش پیدا میکنه، اینها با توجه به این آگاهی که دارن که پایگاه توده‌ایشون به شدت تضعیف شده و واقعا اکثریت عظیم مردم، شاید 90% مردم دیگه با حکومت مخالفن و با شخص ولایت فقیه هم مخالفت ویژه دارن، بنابراین اینا وحشت برشون میداره که نکنه این جنبش اعتراضی به سرعت در تمام ایران به هم بپیونده و تبدیل بشه به یک جنبش و قیام ملی عظیمی که دیگه از عهده‌اش بر نیاد. اینه که با توجه به این با عجله دستور کشتار میدن، به این نتیجه میرسن که برای اینکه این تبدیل نشه به یک وضعیتی که مثلا در رومانی اتفاق افتاد و چائوشسکو یک شبه سرنگون شد، به این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواسته دوچار نشه و یه راه داشته و اونم کشتار بی‌محابای مردم. به همین دلیل دستور کشتار بی‌محابای مردم رو میده و تا حالا البته آمار رو اعلام نکردن، ولی گفته میشه که واقعا بیش از 1000 نفر از مردم کشتن و هزاران نفر زخمی و شاید بیش از 10,000 نفر هم از مردم پابرهنه در زندان و سوله ها بردن. به هر حال الان در جمهوری اسلامی به طور کلی انسجامی که بتونه خبرها را به اون شکل پنهان نگه داره از دید عمومی وجود نداره و احتمال اینکه کسانی خبرهاشون رو بفروشن به دیگران و یا به دلایلی به خاطر دعوای درونی درد بدن خبرها هست. اون چه مسلمه اینکه این خبر میتونه با واقعیت منطبق باشه با توجه به وحشت رژیم از اعلام تعداد کشته شده ها و پنهان کردن آمارش از مردم، ولی من کاملا تایید میکنم که در شرایط کنونی جناها و محافل رقیب با همدیگه اونجا میتونن خبرهایی رو بر علیه همدیگه درز بدن و ضمن این که اساسا مسئله سرکوب اینم به این شدت و این کشتارهای وسیع خودش باعث ایجاد شکاف میشه در درون حکومت و در درون نیروهای سرکوب، بنابراین این خبر میتونه از هر جای حاکمیت درز کرده باشه.
از علی کشگر تحلیلگر سیاسی در پاریس می شنیدیم. و ما رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون ارائه شمار جانباختگان اعتراضات آبان ماه خبر خبرگزاری رویترز یا همان گزارش اختصاصی رویترز رو مبنی بر کشته شدن 1500 نفر به دستور آیت الله خامنه‌ای را تکذیب کرد. علیرضا ظریفیان یگانه به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته که رسیدگی و به گفته او دلجویی از خانواده‌های کشته شدگان ادامه دارد و پس از جمع‌بندی در مورد تعداد اونها اطلاع رسانی خواهد شد. اجازه بدید که بریم و بشنویم از حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در ترکیه.
ببینید، اگر آمار ارائه شده توسط رویترز به نام 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان آقای خامنه‌ای و یک مقام چهارم بوده این صحت داشته باشه که به نظر میرسه آمار کشته شدگان حول و حوش همین رقم شاید حتی بالاتر باشه، با استناد به گزارش برخی رسانه‌های دیگه حالا یا روزنامه مثل نیویورک تایمز، این در واقع بزرگترین سرکوب خونبار از زمان انقلاب اسلامی در ایران خواهد بود. بی‌تردید آقای خامنه‌ای و تمامی کسانی که در این کشدار با این حجم اون هم تنها صرف 3 یا 4 روز دست داشتن بنابر قوانین بین المللی مجرم جنگی شناخته خواهند شد و باید محاکمه بشوند. ولی سوال اساسی که برای من اینجا وجود داره در مورد همین مسئله تکذیب این آمار به واقع این هستش که اگر مقام جمهوری اسلامی این آمار رو قبول ندارن، خب چرا اعلام نمی‌کنن که رقم دقیق این تلفات چقدر هستش و به نوعی بخوان با اعلام این رقم تلفات همون ابعاد بین المللی فشاری که ممکنه وجود داشته باشه بر جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه و اینکه در واقع نقض بکنن آماری که همواره در این چند روز خب اعلام شده ضد و نقض.
خب آقایی، از دیدگاه شما چرا آمار رو اعلام نمی کنن؟
خب ببینید، به نظر میرسه که آمار بسیار بالا هستش، آمار کشتار نسبت به اون اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ داده بود، در اون برهه‌هایی که جمهوری اسلامی اقدام مشابهی کرده بود برای کشتار و اعمال خشونت علیه مردم. و این فکر می‌کنم مهمترین دلیلی هستش که جمهوری اسلامی از این که بخواد آمار رو اعلام بکنه خودداری میکنه، چون قطعاً یک تبعاتی رو در بعد بین‌المللی حتی اگر شده در اون کمترین میزان واکنش در بعد فشار برای وجهه جمهوری اسلامی و اعتبار اون قطعا تاثیرگذار خواهد بود. و این در واقع نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی با تحت فشار هستش، هم از داخل به دلیل عدم کفایت رهبران جمهوری اسلامی در حل مشکلات و معضلاتی که کشور باش درگیر هستش و هم از خارج به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران به خاطر دکترین فشار حداکثری ترامپ و مجموعه از این فشارهای داخلی و خارجی موجب بشه که نه فقط آقای خامنه‌ای بلکه اساسا رهبران کشورهای توتالیتر و استبدادی در اون بزنگاهایی که بنیان و پایه‌های
حکومتشون به لرزه در میاد، معمولا دست به این چنین جنایات میزنن. ما نمونهش رو اواخر داشتیم، اسد دست به این اقدام زد، قذافی بود در لیبی، حسنی مبارک در مصر، در عباد کنتاری. و این یک روندی هستش که معمولا این کشورها دست به اون میزنن برای اینکه بخوان در برابر این فشارهای بین المللی نشون بدن که همچنان قدرتمند هستش. و من یک واژه‌ای رو من علاقه دارم که اینجا بیان بکنم در مورد این اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده. به نظر میاد که داره اقدام میکنه به دموساید، یعنی دمو به معنای مردم و سی به معنای کشتار. در واقع یک روشی هستش که جمهوری اسلامی با مردم کشی سعی میکنه که خودش رو از زیر اون فشارها و اون مسئولیت پذیری بخواد خارج بکنه.
آقای یکی از این منابع به خبرگزاری رویترز گفته کسانی که در این جلسه حضور داشتند همگی موافق بودند که قصد معترضان سرنگونی رژیمه. اگر شما مقایسه ای انجام بدید بین قصد فعلی معترضان اگر سرنگونی رژیم بوده با قصد سرنگونی رژیم 40 سال پیش، چگونه میتونید این مقایسه را انجام بدید، رفتار این حکومت رو با اون حکومت؟
به گمان من جمهوری اسلامی حداقل در آنچه که در دوران شاه بوده درسی رو اگر گرفته باشه این هستش که در برابر مطالبات مردم، اگرچه در اون زمان اعمال خشونت به این روش انجام نشده و شاید یکی از دلایلی که منجر به این شد که حکومت ساقط بشه، این بار جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال خشونت عریان مانع از این بشه که اون خواسته مردم که به واقع به نظر میرسه که در اون ابتدایی ترین شکل خودش حل مشکلات معیشتی مردم هستش و جمهوری اسلامی توان و پاسخگویی به اونها رو نداره، سرپوشی بر اون بگذاره و با اعمال خشونت اجازه نده که مردم بار دیگر بخواهند به این فکر بیفتن که به خیابونها بریزن و سودای ساقط کردن رژیم رو در سر داشته باشن. و من گمان میکنم که دلیل اصلی اعمال خشونت عریان توسط جمهوری اسلامی این بار این بوده، در تناقض با اون چیزی که ما در گذشته در دوران شاه داشتیم.
حالا آقایی از دیدگاه شما جهان چگونه به این مسئله واکنش نشون خواهد داد؟ واکنش اونها به اقدامی که دولت ایران انجام داد و بر روی معترضان آتش گشود و گروه زیادی رو کشت چه خواهد بود؟
ببینید، پرسش بسیار کلیدی هستش. یعنی آنچه که ما در آینده خواهیم دید نسبت به اینکه آیا این تبعاتی داشته باشه اقدام جمهوری اسلامی یا خیر، این منوط به این هستش که ما چه واکنش بین‌المللی ملموس و عینی رو از قدرت‌های بزرگ ویژه آمریکا و اروپا بدیم. اگر شما دقت بکنید در اون ابتدای بروز این اعتراضات در روزهای آغازینش، اروپا و آمریکا موازی خاصی رو اعلام نکردند. به نظر میرسه که خیلی محافظه‌کارانه اقدام کردن، شاید می‌خواستن این بهانه رو به جمهوری اسلامی ندهند که بگه جمهوری اسلامی که ببینید این مردم به خاطر حمایت غرب به خیابان‌ها ریختند. نکته‌ای که من اینجا دارم، به نظر میرسه که ایالات متحده تغییر رژیم سیاست اصلی اون نیست و امتیازگیری حداکثری از جمهوری اسلامی به گمان من اصلی‌ترین راهبرد دولت ترامپ هستش. و آمریکای تحت رهبری ترامپ به گمان من اساساً مسئله حقوق بشر اگرچه برایش مهم هست، ولی در اولویت اصلی و فوری داره تصمیم‌گیری در مورد این مسائل پیچیده بین‌المللی نیست. ما مصداق اینو در مورد قتل خاشقجی داشتیم، البته اون یک فرد بود و ما با اینجا با کشتار عظیم 1500 یا بیشتر مواجه هستیم. ولی به هر حال من گمان می‌کنم که از این اهرم فعلا ایالات متحده و اروپا استفاده خواهد کرد برای اینکه فشار بیاره به جمهوری اسلامی، اعتبار و بی‌حیثیت تر بکنه جمهوری اسلامی رو در مجامع بین المللی و در عرصه بین الملل، تا بتونه با اون چکش و اون پد که خودش امتیاز حداکثری که ممکنه از جمهوری اسلامی بگیره و شاید مسئله حقوق بشر در ماه‌های آینده به یکی از شروطی که آقای پومپئو اون 12 شرطی که اعلام کردن اضافه بشه. ولی من در تحلیل نهایی گمان میکنم که حکومتی که اساساً برای حفظ بقای خودش حاضر هستش که قلب و سر مردم خودش رو از کودک و زن و مرد رو هدف گلوله مستقیم قرار بده، به طور غریب به یقین برای تداوم حیات خودش با ایالات متحده مذاکره خواهد کرد برای اینکه چند سباهی رو بتونه ادامه بده به بقای خودش، با غرب مذاکره خواهد کرد. و پرسش کلیدی و اون نکته اصلی که من دارم اینجا هستش که این امر، یعنی آمدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و دادن امتیازات حداکثری جهت تداوم بقای جمهوری اسلامی، چه زمانی رو خواهد داد؟ و من قطعا تردید ندارم که این قطعا رو خواهد داد به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی. و مسئله کلیدی فقط اینه که تا اون زمان چه واکنش‌های بین المللی رو ما نسبت به این کشتار عظیم خواهیم دید.
خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی میگوید که 1500 نفر در تظاهرات آبان ماه در ایران کشته شدند و اضافه کرده که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراضات انجام دهند. از آخرین نوبت از حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدید. و شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میدونید که دیدگاه شما و نظر شما و اصلا هر آنچه که مد نظر شماست بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست، پس اون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید.
جناب آقای خامنه‌ای فرمودن که هر کاری از دستتون میاد انجام بدین. میخواستم بگم که جناب آقای خامنه‌ای شما فکر کردین دوران گذشته است که هر کی اسلحه داره و حق حرف اولو میزنه. این دوران گذشت، دوران شده کسی که هر عقل و شعور بیشتری داشته باشه و با سیاست بتونه خوب برخورد کنه، اون کارت برنده دست اون هستش. میگی نه به آقای ترامپ نگاه کنین. این دوران گذشت آقای خامنه‌ای، شما اگه میخواین یه خورده از سیاست نادان دست بردارین، بیاین با اپوزیسیون خارج کشور بشین سر میز مذاکره، شاید جونتون در امان باشه.
قتل عام آبان 98، کشتار 1500 انسان به دست قاتلی که قرار بود رهبر موقت باشد. دستان ولایت فقیه تا مفرق غرق در خون است. شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، یک واقعیت تاریخ 40 ساله ایران.
ای لعنت به تو، چطور تونستی فرمان قتل 1500 نفر رو بدی؟ 400 تا زن، بالای 10-15 تا کودک. آخه قاتل تو که این همه حرف از کودک کشی بیزنی، چطور شب روی بالشت سر بیزاری؟ واقعا باید منتظر روز محاکمت بود آقای خامنه ای.
با سلام به کارکنان خوب رادیو فردا، سخنگوی قوه قضاییه میگه که نمیشود اعلام کنن گشتار آبان ماه را اعلام کنیم چون اسلحه زیادی وارد ایران شده. ای بیارده، ای ارده داری سند بیار اون اسلحه دارا کی آوردی کزا هستن. علی امروز رویترز خبر خوبی برای آقای خامنه گزارش کرد که دستت درد نکنه، بیش از 1500 نفر رو در 3 روز کشتی. آقای خامنه‌ای به تبریک میگم با این قصابتت. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112
و 13 00420221122112 و 13 هر دو در طول شبان روز در اختیار شماست. دیگر شنوندگان رادیو فردا را از شنیدن آنچه که مد نظر خودتون هست محروم نکنید، دیدگاهتون رو با اونها در میون بگذارید و بشنوید که آخرین برآورد رویترز، همان گونه که در طول مجله شنیدید، حاکی از کشته شدن حدود 1500 نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه است. این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته پس از آغاز اعتراضات، رهبر جمهوری اسلامی با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتیش دستور داد، نقل قول مستقیم، جمهوری اسلامی در خطر است، برای پایان دادن به آن هر کاری لازم باشد انجام دهید. دستور من این است. دستوری که خونین ترین سرکوب معترضان را از زمان انقلاب سال 1357 کلید زد. اما آبان ماه 98 با چه سلاحهایی خونین شد؟ همکارم نیوشا بقراتی بر اساس ویدیو و عکسهایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارده بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات بکار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته است.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق‌تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده‌های کشته شدگان نشان می‌دهد که حکومت طیف گسترده‌ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می‌شود فهمید چگونه این دور از سرکوب‌ها در مقایسه